محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و بیوقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی خواندند و با تاکید بر لزوم رسیدگی به مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران افزودند. دشمن برای به زانو در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است، اما بداند این ملت هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی دشمنی‌های آمریکا را بی پاسخ نمی گذارد. رهبر انقلاب اسلامی دیدار امسال با کارگران را با توجه به سال رونق تولید دارای اهمیت بیشتری دانستند و با تشبیه کار به بهار به عنوان زمینه‌ای برای بروز ظرفیت‌ها و استعدادها گفتند کار یک ارزش والاست و این موضوع باید به یک فهم عمومی در جامعه تبدیل شود تا جایگاه ارزشمند کارگر نیز شناخته شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از عوامل تحقق رونق تولید را کار جهادی و فوق‌العاده دانستند و افزودند رونق تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و اگر اقتصاد مقاومتی محقق شود تصمیم‌های سردمداران آمریکایی و صهیونیستی درباره نفت و مسائل اقتصادی دیگر تأثیرگذار نخواهد بود. ایشان خاطر نشان کردند رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی، تحرک کاری و اقتصاد مقاومتی در واقع زمینه‌ساز عزت ملی و نفوذناپذیری در برابر تصمیم‌های بیگانگان خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه عزت ملی یکی از اولویت‌ها و مسائل اصلی هر ملتی است، گفتند ملت‌ها هیچگاه راضی نخواهند شد تا تحت تأثیر و نفوذ تصمیمات دشمنان خود قرار گیرند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ادعاهای مقامات آمریکایی و صهیونیستی افزودند آنها میگویند دشمن نظام جمهوری اسلامی هستیم و با ملت ایران دشمنی نداریم، اما دشمنی با جمهوری اسلامی دشمنی با ملت ایران است، زیرا جمهوری اسلامی به کمک و مدد مردم برپاست و اگر کمک مردم نبود جمهوری اسلامی نبود. ایشان با اشاره به توطئه‌های گوناگون دشمنان ملت ایران در 40 سال گذشته از جمله تمرکز بر موضوع کار و کارگر و شکست این تلاش‌ها تأکید کردند ملت ایران به ویژه کارگران در همه این موارد بر دهان دشمن زدند و او را مأیوس کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری اسلامی بوده و هست افزودند مسئولان کشور و سیاست سازان و مجریان سیاست‌ها باید قدر جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون امنیت شغلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه گفتند بعضی خریداران کارخانه ها با از بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات آن و تبدیل کردن زمین کارخانه به برج سوء استفاده می کنند که همه مسئولان در سه قوه باید با این گونه مسائل مقابله جدی کنند. ایشان واردات بی‌رویه را از دیگر مسائلی برشمردند که به تولید داخل و کارگر ایرانی ضربه وارد می کند و افزودند در زمینه مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی مقررات سختی وجود دارد، اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا شوند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند تحریم ها اگرچه در برخی موارد زمین ساز بروز مشکلات می شوند، اما اگر با آنها مقابله صحیح و منطقی شود به نفع کشور خواهد بود، زیرا تحریم ها موجب تکیه بر توان، ظرفیت و ابتکارهای داخلی خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توطئه‌های مختلف و ناکام دشمنان در 40 سال اخیر علیه ملت ایران، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند آمریکایی‌ها با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال به زانو درآوردن ملت ایران هستند، اما بدانند این حرکت اخیر آنان نیز ناکام می‌ماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد. رهبر انقلاب اسلامی درباره تلاش آمریکا برای مسدود کردن راه‌های صادرات نفت ایران افزودند: ملت فعال و مسئولان هوشیار ایران نشان دادند اگر همت کنند همه بن‌بست‌ها را می‌شکنند و قطعاً این تلاش آمریکایی‌ها هم به جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند نفت صادر خواهد کرد. ایشان با یادآوری یک نکته مهم خطاب به دشمنان ملت ایران تاکید کردند: بدانید دشمنی های شما بی پاسخ نخواهد ماند و ملت ایران ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند. حضرت آیت الله خامنه ای در نکته دیگر در زمینه تشدید فشارهای نفتی آمریکا گفتند: کاهش وابستگی به فروش نفت را قدر و نوعی فرصت می دانیم و از آن برای تکیه بیشتر بر توانایی‌های داخلی استفاده می‌کنیم. رهبر انقلاب توانایی‌های ملت ایران و جوانان پرتلاش و خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع فعلی خواندند و خاطر نشان کردند: باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش‌های شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. ایشان با استناد به آیه شریفه قرآن کریم دستاورد حقیقی انسان را حاصل سعی و تلاش او برشمردند و افزودند: رشد فرد و جامعه در گروه اراده و همت و تلاش است و جوامعی که در دنیا از لحاظ مادی رشد کرده اند بر اثر همین عوامل بوده است، چرا که خداوند وعده داده به کسانی که برای دنیا هم کار می کنند کمک خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رفاه ملت و رشد اقتصادی، فناوری و علمی را در کنار معنویت و پیشرفت اخلاقی از اهداف اصلی نظام اسلامی خواندند و خاطر نشان کردند: تحقق این اهداف به کار و تلاش مستمر نیاز دارد. ایشان گفتند هدف از بیان گام دوم این بود که باید با همان انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد مستکبران خارج کرد به حرکت پرشور برای رسیدن به قله‌های بلند پیشرفت و عزت ادامه داد. رهبر انقلاب جوانان با انگیزه، تحصیل کرده و پرتلاش را محور دستیابی کشور به آینده روشن دانستند و افزودند: به فضل الهی مجموعه های گوناگون و غالباً جوان در سراسر ایران عزیز مشغول فعالیت هستند تا در پرتو حرکتی عظیم ملت ایران به قله های رفیع عزت مادی و معنوی برسد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عصبانیت دشمن از تلاش و یک پارچگی ملت ایران افزودند: در همین بلای طبیعی سیل، با وجودی که کسی ملت را به صحنه دعوت نکرد، مردم همچون سیل به کمک سیل زده ها رفتند و جوانان از سراسر کشور به کمک مردم و جوانان محلی شتافتند که این وحدت و همدردی و تلاش ملی بسیار مهم و نوید دهنده آینده‌ای خوب خواهد بود. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان تأکید کردند: همان گونه که اخیراً گفته شد، تلاش‌های دشمنان آخرین نفس‌های دشمنی آنان است و دشمنان سرانجام از خصومت علیه ملت ایران خسته خواهند شد، اما این ملت از کار و تلاش و پایداری و پیشرفت هیچگاه خسته نخواهد شد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی گفت: کنترل واردات، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، استفاده از منابع بودجه عمومی برای بهبود تولید، راه اندازی نهضت مهارت افزایی، تلاش مضاعف برای بهبود فضای کسب و کار و تشکیل منظم کارگروه‌های رفع موانع تولید از جمله برنامه‌های دولت برای صیانت از اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
بازدید عموم مردم از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز رسماً آغاز شد. در مدت 10 روز برگزاری این نمایشگاه، 3200 ناشر داخلی و خارجی حدود 400,000 عنوان کتاب عرضه کردند. همکنون ارتباط تلفنی ما با همکارم حسین تبریزی در محل نمایشگاه برقرار شده است. آقای تبریزی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
بله، من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان فرهیخته شما. همونجور که گفتید، در ساعت 10 صبح امروز 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلا درهای خودش رو به روی بازدیدکنندگان باز کرد و تا 14 نمایشگاه ادامه داره. 2400 ناشر به همراه 300,000 عنوان کتاب در بخش داخلی، 137,000 عنوان کتاب در بخش بین الملل حضور دارند. همچنین امسال 30 کشور مهمان نمایشگاه هستند که مهمان ویژه امسال در بخش بین الملل کشور چینه که برنامه‌های متنوعی رو در این دوره از نمایشگاه به اجرا می‌گذاره. بعد به عرضتون برسونم که در این دوره از نمایشگاه برنامه‌های مختلفی هم مانند نقد و بررسی آثار رمان با حضور نویسندگان و مؤلفان برقراره. همچنین بعد اشاره‌ای هم داشته باشم که به گفته مسئولان برگزاری نمایشگاه، در این دوره مبلغ یارانی که به طلاب و دانشجویان قرار میگیره 50% افزایش داده شده که از طریق بنها به دست دانشجویان و طلاب میرسه. همچنین یه سامانه پیامکی 10,375 هم برای اولین بار راه اندازی شده تا بازدید کنندگان از نمایشگاه اگر نقدی یا پیامی دارن به مسئولین نمایشگاه انتقال بدن برای هرچه بهتر برگزار شدن این دوره. اینه هم بگم، با توجه به اینکه امروز روز اول نمایشگاه بود، متاسفانه تعدادی از غرفه ها هنوز تجهیز نشده و کیوسک های اطلاع رسانی اطلاعاتشون هم هنوز به روز نیستش. این مشکلاتی به وجود آورده، بعد مسئولین اینو در نظر داشته باشن. با توجه به اینکه روزهای آینده روزهای شلوغی رو حتما ما پشت سر خواهیم گذاشت، توجه به این مسئله خیلی میتونه کمک کنه. و همچنین این هم اشاره بکنم که با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی به مقدار کافی در نظر گرفته شده، یکی از کارهای خوبی که امسال انجام شده، ونهای برقی به طور مرتب تردد دارن در داخل نمایشگاه. اتوبوس، تاکسی، مترو هم مرتب اینا هم سرفاصله مترو افزایش داده شده، هم خطای اتوبوس ویژه گذاشتن. اینی که از شنوندگان تقاضا داریم برای اومدن به نمایشگاه از وسیله های حمل و نقل عمومی استفاده کنن تا مشکلی برای تردد این نهایه به وجود نیاد. اگر سوال خاصی هست من در خدمتم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای تبریزی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
ادامه خبرها. مراسم اختتامیه 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا امروز با حضور رئیس رسانه ملی در تهران برگزار می شود. نورالدین جعفری، دبیر 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا:
جشنواره بین‌المللی رادیو داره دو بخش داخلی و بین‌الملل هست. در بخش بین‌الملل برنامه سازان داخلی و خارجی به رقابت پرداختن و در بخش داخلی در 5 بخش مستمر، برنامه‌های پیجه، حوزه برنامه‌های آزاد و بخش برنامه‌های مردمی که برای اولین بار در جشنواره طرح شده است، رقابت برنامه سازان در این بخش انجام شده. در مراسم اختتامیه که ساعت 23 دقیقه با حضور ریاست محترم سازمان در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد، منتخبان معرفی خواهند شد. بخش‌هایی که مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌سازان استقبال کردند، برگزاری پنل‌ها و نشست‌های علمی با حضور برنامه‌سازان داخلی و خارجی که به موضوعات مختلف پرداخته شده و استقبال خوبی از ناحیه برنامه‌سازان مواجه بوده. در جشنواره امسال 16 مهمان خارجی حضور دارند از 13 کشور که ترکیب مهمانان ما رؤسای رادیو تلویزیون تعدادی از کشورها، داوران بخش بین الملل و صاحب نظران حوزه رسانه رادیو هستند.
رونمایی از ترکیب تازه در نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال 98. نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سال 98 دیشب با ترکیب جدیدی از نوازندگان به رهبری مهمان منوچهر صهبایی در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این کنسرت قطعاتی تازه و متفاوت از آهنگسازان مطرح موسیقی کلاسیک برای مخاطبان اجرا شد. از ویژگی های این برنامه موسیقایی حضور دو هنرمند نوجوان هنرستان موسیقی بود که به عنوان سولیست در ترکیب نوازندگان حضور داشتند. خبر دیگه این که کنسرت خیریه شهرام ناظری خواننده موسیقی ایرانی به نفع سیل زدگان برگزار می شود. در این کنسرت که دهم اردیبهشت همزمان با هفته گرامی داشت مقام معلم برگزار خواهد شد، شهرام ناظری برخی از آثار منتخب خود را برای مخاطبان در دانشگاه شریف اجرا می کند. قرار است عواید حاصل از بلیت فروشی این کنسرت به سیل زدگان استانهای شمالی و جنوب غربی کشور اختصاص یابد.
خسارت 70 میلیاردی سیل به پایگاه‌های میراث ملی و جهانی. رئیس دفتر امور پایگاه‌های ملی و جهانی سازمان میراث فرهنگی گفت پایگاه‌های ملی و جهانی میراث فرهنگی در 12 استان درگیر سیل شده و تاکنون 70 میلیارد تومان خسارت به پایگاه‌های ملی و جهانی زیر نظر این اداره کل وارد شده است. فرهاد عزیزی با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده از برآورد خسارت سیلاب در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی یک گزارش اولیه است تأکید کرد، تا ثابت نشدن وضع پایگاه‌های ملی و جهانی این بررسی‌ها و پایش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به آسیب‌هایی که سیل اخیر به سازه‌های آبی شوشتر وارد کرد گفت بیشتر نگرانی‌ها درباره این محوطه مربوط به جداره غربی آن است. عزیزی همچنین درباره وضع سازه‌های آبی لرستان که بیشتر پل‌های تاریخی را شامل می‌شود گفت این بخش از آثار تاریخی لرستان نیز بر اثر سیل آسیب دیده که خسارت آن در دست بررسی است.
سیل آسیبی به موزه‌های کشور وارد نکرده است. مدیر کل امور موزه‌های سازمان میراث فرهنگی گفت خوشبختانه با اجرای اقدامات پیشگیرانه، بارندگی‌های اخیر و سیل هیچ گونه خسارتی به موزه‌های کشور وارد نکرده است. محمد رضا کارگر افزود با توجه به حجم گسترده بارندگی و جاری شدن سیل، برای احتیاط برخی مخازن موزه‌ها خالی و یا جابجا شد تا در صورت نفوذ آب به موزه آثار تاریخی آسیب نبینند. کارگر یادآور شد ادارات کل میراث فرهنگی استانهای درگیر سیل با ایجاد سیل بند و با استفاده از گونی‌های شن مانع از نفوذ آب به موزه ها شدند. برخی موزه ها هم برای جلوگیری از بروز خسارت احتمالی در زمان جاری شدن سیل تعطیل شدند تا امکان اجرای اقدامات پیشگیرانه وجود داشته باشد.
برای دانش آموزان مناطق سیل زده بسته فرهنگی تربیتی و مشاوره‌ای تهیه می شود. معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در نشست با رؤسای بخش‌های حوزه معاونت پرورشی که در اهواز برگزار شد گفت با توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی حاصل از سیل اخیر در کشور قصد داریم با نظر و مشاوره رؤسای بخش‌ها در حوزه معاونت پرورشی یک بسته فرهنگی تربیتی و مشاوره‌ای برای دانش آموزان مناطق سیل زده تهیه کنیم. علی رضا کاظمی در خصوص محتوای بسته فرهنگی و تربیتی و مشاوره‌ای افزود این بسته در برگیرنده موضوعهایی همچون مشاوره، فرهنگی هنری، اردویی، قرآن و وظایفی بر عهده سازمان دانش آموزی است.
نخستین منزل طرح مردمی و ملی هر مسجد یک در خراسان شمالی تحویل داده شد. منزل مسکونی یکی از اهالی بجنور که در اثر بارندگی‌های ابتدای امسال به صورت کامل تخریب شده بود، با همت نمازگزاران مسجد 14 معصوم این شهر پس از 12 روز بازسازی و با حضور مسئولان تحویل این شهروند بجنوردی شد. طرح هر مسجد یک خانه به همت سازمان بسیج اجرایی شده و بر اساس آن قرار است نمازگزاران هر مسجد یک خانه برای سیل زده ها بسازند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور گفت صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد و ما نفت خود را از راه‌های مختلف می‌فروشیم. آقای روحانی در جلسه امروز دولت با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا که گفته بود صادرات نفت ایران را صفر می‌کند، خطاب به ترامپ و برخی از کشورهای همسایه هشدار داد شما می‌دانید ما قدرت بزرگ منطقه‌ایم و اگر اراده دیگری داشته باشیم و لازم باشد از آن استفاده می‌کنیم. رئیس جمهور همچنین در جلسه امروز دولت تاکید کرد دولت مصمم به بازسازی مناطق سیل زده است و من تاکید می کنم که این اولویت مهم را به هیچ عنوان نباید از دست بدهیم تا شرایط سختی را که برای مردم پیش آمده است آسان کنیم. آقای روحانی از هموطنان سیل زده بابت تحمل مشکلات ناشی از سیل اخیر قدردانی کرد و از مردم خواست به کمک‌های خود ادامه دهند.
مراسم تودیع فرمانده سابق و معارفه فرمانده جدید کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مقامات و فرماندهان سپاه برگزار شد.
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه از توزیع 77,000 سری جهیزیه در 2 سال اخیر بین نوعروسان خبر داد.
از 3 دستاورد پزشکی و درمانی نیروهای مسلح شامل بارگذاری رادیوگرافی دندان پزشکی به صورت برخط، عقد قرارداد با سامانه سیار دندان پزشکی پدافند هوایی آجا و بسته کتب آموزشی خود مراقبتی برای بیماران صعب العلاج رونمایی شد.
رئیس قوه قضاییه در پیامی خطاب به مدیران نمایندگی های ستاد دیه سراسر کشور با تقدیر از اقدامات حبس زدایی صورت گرفته از آنان خواست تلاش حداکثری خود را برای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها به کار گیرند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه بر همکاری دو کشور در زمینه مسائل مختلف زیست محیطی از جمله مدیریت پسماند تاکید کردند.
8th کنفرانس بین المللی امنیتی صبح امروز با پیام رئیس جمهور روسیه در مسکو آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین در این پیام تاکید کرد رفتار آمریکا ثبات را از بین می‌برد و به منزله خطری برای امنیت جهان است. رئیس جمهور روسیه تصریح کرد برخی فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه کشورها اعمال می‌شود که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.
در گزارش جدید سازمان ملل، نظامیان تروریست آمریکایی مستقر در افغانستان در کشتار مردم از نیروهای طالبان پیشی گرفتند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاست‌های ضد مهاجرتی خود قصد دارد از افرادی که وارد آمریکا می‌شوند، مبلغی را به عنوان گرو اخذ کند و هنگام خروج آن را به آنها بازگرداند.
و شمار تلفات سیل در آفریقای جنوبی به 33 تن رسید. این سیل که از روز دوشنبه شروع شده، صدها خانه را فقط در شهر دوربان در سواحل اقیانوس هند ویران کرده است. مردم مناطق آب گرفته شده از ترس غارت منازلشان حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند.
خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز در شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارش باران رو داریم. تو ارتفاعات مازندران، گلستان، سمنان و مناطق سرسیر خراسان شمالی و خراسان غزنی انتظار بارش برف رو داریم. اما برای فردا روز پنجشنبه و همینطور روز جمعه بارش های خفیف و پراکنده باران و برف رو برای شمال شرق، ارتفاعات البرز مرکزی و همینطور برای شمال آذربایجان شرقی و غربی خواهیم داشت. جمعه هم علاوه بر مناطقی گفته شد، در مناطقی از غرب کشور احتمال بارندگی وجود داره. نکته بعدی اینه که برای امروز و فردا به سبب وزش بادهای شدید برای برخی از مناطق شرق کشورمون خیزش گرد و خاک رو داریم. از فردا به تدریج دیگه در اکثر مناطق کشورمون روند تدریجی افزایش دما رو داریم. همینطور دمای هوا در شرق و بخشای از جنوب شرق برای امروز تا صبح روز پنجشنبه بین 3 تا 7 درجه کاهش خواهد یافت. هوای سرد تا روزهای پایانی هفته در کشورمون ماندگار هستش. برای تهران هم در ساعت بعد از ظهر افزایش آب گاهی وزش باد رو داریم. فردا صبح کمینه دما تو ایستگاه مهرآباد به 3 درجه بالای صفر می‌رسه.
و هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران 24 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین. از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. بنده علیرضا تابان به همراه همکاران بسیار خوبم، دوست دو دهه‌ای خودم آقای مهدی دادجو تهیه کننده هستن، جناب آقای پیوندی عزیز صدا بردار هستن، سرکار خانم رستمی ارتباطات و همینطور سرکار خانم جلیلیان هماهنگی هستن. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو از این لحظه تا ساعت 22 داشته باشید. اما در مجال دست داده سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه ها از شبکه رادیو فرهنگ. انشاءالله رأس ساعت 14:30 شنونده برنامه زنده نان و نمک خواهید بود و پس از اون گفتارش رو تقدیمتون میکنم. کوبه عنوان برنامه زنده‌ای هست که رأس ساعت 15:15 شرمنده خواهید بود. دیدار در رادیو رو ساعت 16:25 تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه ادبگردی رو شما عزیزان میتونید رأس ساعت 16:30 شرمنده باشید و پس از اون ساعت 16:55 گفتارش رو خواهید شنید. برنامه زنده صدای کتاب رو رأس ساعت 17 تقدیم شما عزیزان همراه میکنیم. ساعت موسیقی عنوان برنامه ای است که در ساعت 18:30 تقدیم شما همراهان میشه و طبق روال هر شب رأس ساعت 19 همکاران بسیار خوبمون در بخش خبر رادیو فرهنگ خبر 19 رو تقدیم شما عزیزان میکنن. رادیو کتاب عنوان برنامه زنده است که ساعت 19:30 شنونده خواهید شد. یادآور میشم که هنگام زمان پخش اذان مغرب با افق تهران ساعت 20:24 است و پس از رادیو کتاب در ساعت 21 شنیدنی های تاریخ رو خواهید شنید. سفرنامه خانی عنوان برنامه است که ساعت 21:14 تقدیم شما عزیزان میشه و برنامه زنده نیستان رأس ساعت 21:30 شما عزیزان شرمنده خواهید بود. شما همراهان میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 با شبکه منتخب خودتون شبکه رادیوی فرهنگ همراهی بیشتری داشته باشید. نزدیک شدیم و رسیدیم به ساعت 14:30 و همراه با شما عزیزان میشنویم برنامه زنده نان و نمک که به تهیه کنندگی جناب آقای مهدی دادجو و گویندگی استاد بسیار خوبم جناب آقای مستشار. همراه با شما میشنویم.
الله سنه تو خشیر
الهی شک
خدا را شک کنم که روزی دهنده توی به خورنده امایی
الهی شکرت.
نانو نمک. نمک برنامه از
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
هر
ترکیب طبایع چو به کام تو دمیست، رو شاد بزی اگر چه بر تو ستمیست. با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و غباری و دمیست.